بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانی حجاقه فنایی 13 آذر 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ان اهل جهادهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا، اما توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله، اقدمنا که بین یدی حجاتنا، یا وجیها من الله اشفع لنا عند الله دیر محضر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات الله علیه و آله. من بحث اثبات و ملاک به دلیل رو تمومش کنم، چند یکی دو تا پاراگراف بیشتر نمونده، بعد سه چهار صفحه با هم متن کنم. تنبیه سوم و تنبیه آخری که متشکرم. مرحوم شهید صدر در ذیل بحث عنصر مشترک لفظی بیان کنند زن کنند مربوط به اثبات الملاک به دلیل بود. عرض کردیم که این بحث رو در ضمن چهار مطلب بیان میکنیم. مطلب اول این بود که تمامی احکام دارای مبادی می باشند، تمامی احکام تکلیفیه. این مطلب اول تمام شد. مطلب دوم این بود که اینا دیروز گرس کردم. مطلب دوم این بود که خطابی که از ناحیه شارع وارد می شود بل مطابقت دلالت بر حکم و بل التزام دلالت بر ملاک می کند. وجوب مولا که وقتی می گوید سل یا وجبت علیکم الصلات، این خطاب بل مطابقت دلالت بر وجوب صلات و بل التزام دلالت بر ملاک و مصلحت بفرمایید ملزمه در صلات می کند. مطلب سوم این بود که گاهی اوقات به سبب عواملی حجیت حکمی که در خطاب بیان شده از کار میفته. مولا مثلا به شما گفته روزه واجبه، اما وجوب روزه برای این مکلفی که عاجز از روزه گرفتنه ساقط میشه. مولا گفته شرب مایه نجس حرامه، اما این حرمت شرب برای مکلفی که مضطر شده و اگر این مایه رو نخوره خوف مرگ داره، حرمتش برداشته می شود. خب سوالی که در اینجا وجود داره، در این مواردی که حجیت حکم ساقط شد از خود خطاب، یعنی وجوب صوم از صائم و حرمت شرب مایه از مستر ساقط شد، آیا ملاک هم ساقط می شود و دیگر ملاک وجوبی ندارد این صوم برای آقای عاجز؟ دیگر ملاک تحریمی ندارد این شرب مایه نجس، یا این که ملاک تحریمی دارد؟ در مقام جواب گفته شده که جواب این سوال مبتنی بر مبنایی بود که شما در بحث تبعیت و دلالت الالتزامیه لدلالت المطابقیه اتخاذ کردید. اگر آقای کاویانی قائل شد که با سقوط حجیت مطابقی حجیت التزامی می افتد، اگر وجوب از این عاجز ساقط بشود ملاک هم ساقط می شود. اما اگر ایشون مبنا شد این بشود که با سقوط مدلول مطابقی مدلول التزامی ساقط نمی شود، درست است که وجوب از شخص عاجز، حرمت از شخص مستر ساقط شد، اما ملاک تحریمی و ملاک وجوبی برای این اشخاص وجود دارد. مطلب چهارم که بحث امروز ما هست و جناب آقای طلابگی هم دیروز سوال فرمودن این است که خب ثمره این بیان در چیست؟ این که ما بگیم با سقوط حجیت مدلول مطابقی حجیت دلالت التزامی از کار می افتد یا نمی افتد، چه خاکی بر سر ما می کند؟ چه ثمره ای دارد؟ اون چیزی که برای ما مهمه چیه آقای شیروی؟ اون چیزی که برای ما مهمه حکمه، این که ما بدونیم عمل واجب است که اتیانش کنیم یا عمل حرامه که ترکش کنیم. حالا ملاک و اینها رو میخواییم چیکار؟ در جواب گفته میشود که گاهی بر ثبوت ملاک ثمره مترتب میشود. گاهی اوقات در ثبوت ملاک ثمره مترتب میشود. اگر یادتون باشه ما در بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی به چند ثمره اشاره کردیم. دوباره به این ثمرات اشاره میکنم و تطبیق میدم که چه ثمره‌ای بر فهم ملاک مترتب میشود. اگر مثال اول، اگر ما موضوع قضا یک عمل رو، قضا کردن نه قضا خوردن، موضوع قضا یک عمل رو فوت ملاک بدیم، آیه یک کلامی دور میشینیم، خبریه دیگه، مدعیان صف اول بودی،
خیلی
خوب اینجا خویش کم شده، آیه خویی خونت کم شده، خیلی خوب. اگر ما موضوع قضا رو، قضا یک عمل رو فوت ملاک بدونیم، یعنی بگیم روایاتی که بیان میکند اقض مافات، مراد از مافات اون ملاکیست که فوت شده است، واجب از قضا کردن اون ملاکی که فوت شده در مقابل اون کسانی که قائلند که عمل باید فوت بشه، نه، در رابطه با اقض مافات چند تا مبنا وجود داره. یه عده میگن مراد از مافات ملاک فوت شده است، یه عده میگن مراد از مافات اون عملی است که زمان و حدود زمانیش از دست رفته. ما با اون مبنا کار نداریم فعلا. بنابر اون مبنایی که قائلن اقض مافات بیانگر وجوب قضا نسبت به ملاکی است که فوت شده، خب در اینجا این شخصی که از روزه گرفتن عاجزه، وجوب صوم از او ساقط شده. اگر با سقوط وجوب ملاک هم ساقط بشود، خب دیگر در حق این شخص ملاکی ثابت نبوده تا با روزه نگرفتن ملاک ازش فوت بشود. وقتی این شخص عاجز شد ملاک، وقتی وجوب رفت به خاطر عجز وجوب رفت، ملاک هم میرود. خب دیگر ملاکی ثابت نبوده که اقض مافات بگه اون ملاک فوت شده رو بگو قضا کن، لذا دیگه قضای وجوب صوم بر این شخص ثابت نیست. اما اگر ما بگوییم با سقوط وجوب روزه ملاک وجوب روزه از شخص این واجب فوت ساقط نمی شود، خب یعنی من درسته که عاجزم و واجب نیست روزه بگیرم، ولی روزه گرفتن برای من ملاک داره، پس من با این روزه نگرفتنی که واجبم نیست روزه بگیرم، ملاک رو چیکار کردم؟ فوت کردم، ملاک از من فوت شده. خب اقض مافات شامل من میشه، میگه آقا ملاک برگردن تو ثابت بود و ملاک رو استیفا نکردی، اقض قضا کن اون ملاکی را که استیفا نکردی، قضا کن اون ملاکی که ثابت بود و استیفا نکردی. خب در اینجا ثمره روشن شد. مثال دوم، اگر شارع، این مثال اول در بیانات آیه صدر بود، مثال دوم،
اگر ملاک نباشه و شارع بیه اقض مافات،
ملاک نباشه یعنی ملاک هم بره با وجود، آره دیگه، نه دیگه قضا برد واجب نیست، چون اصلا ملاکی ثابت نبوده که شارع بگه قضا کن اون ملاکی که فوت شده، چیزی نبود، تا وجوب رفت ملاک هم رفت. اگر وجوب میرفت و ملاک میبود، خب تو واجب نبود روزه بگیری دیگه، روزه نگرفتی، ولی ملاکی هنوز بود. خب اینجا اقض مافات میگه نگاه کن تو روزه نگرفتی، اشکال نداره روزه نگرفتی یا، ولی بالاخره ملاکه بود. اقض مافات میگه آقا این ملاکی که بود و فوت کردی تو، این رو چیکار کن؟ قضا. اما با رفتن وجوب اگر ملاک هم برود، خب دیگه اقض مافات شامل تو نمیشه، چون اصلا ملاکی نبوده که بخواد فوت بشه. خب مثال دوم، اگر شارع امر به وجوب صلات بکند، امر به وجوب صلات بکنن، مثلا بگوید صله، در اینجا مدلول مطابقی این امر چیه؟ آیشی روی وجوب صلات. مدلول التزامیش، مدلول التزامی چیه؟ ملاک این است که این نماز ملاک داره. در مطلب دوم عرض کردیم دیگه، احکام بل مطابقه حکم رو ثابت میکنن، بل التزام ملاک. خب حال اگر هنگام نماز ظهر امر وجوبی که ما به نماز داریم، هنگام نماز ظهر که امر وجوبی به چی داریم؟ نماز ظهر داریم، سله متوجه ما شده، سله صلات ظهر، اگر در همون زمان مسجد نجس بشود، امر ازل نجاسه هم متوجه ما می شود. یعنی هنگام نماز ظهر دو امر متوجه من است، یک سله، دو ازل نجاسه. در اینجا رفقای من آقایون گفتن امر به ازاله نجاست به خاطر اهمیت بگو مقدم است بر امر صلات ظهر. خب یعنی این امر به نماز ظهر به خاطر اهمیت ازاله نجاست ساقط می شود. وقتی این دو تزاحم کردند، امر ازاله نجاست فعلی است و امر بفرمایید سله دیگه از فعلیت می افته و وجوب از گردن شما ساقط می شود. حال اگر مکلف
بله ساقط
نمی شود دیگه در باب تزاحم هم تزاحم یعنی یک امر فعلی میشه و اون امر دیگه از فعلیت.
اگر که زمان داشته باشیم برای نماز ظهر
نه دیگه فرض اینه که آخر وقت
اگر هم آخر وقت باشه قطعا نماز از این نجاسه ساقط میشه، ساقط هم نمیشه، میفته که وقت بعد.
حالا این شما دارید فرضی رو مطرح میکنید که فرصتی نیست، به اندازه 4 دقیقه است و اینکه ما نمیتونیم دیگه نماز بخونیم. خب اون از باب اهمیت بله این مقدم میشه، ولی فرض من اون نیست.
فرض زمان برای نماز ظهر هست یا نیست؟
فرض مقداری زمان برای نماز ظهر هست، اما چون امر ازل نجاسه امر فوری است و زماندانی است، به خاطر فوریتش یکی از ملاک‌های تقدم و اهمیت یک امر، یک امر دیگه همینه، زماندار نبودن و فوریت، به خاطر فوریتش مقدم می شود.
بله اگر اون ساقط نمی شود.
چرا دیگه وقتی میگن مقدم می شود یعنی در اون زمان که دقیق فهم در اون زمان که حالا در بس تزاهم می رسیم در اون زمان که این امر فعلی است و اتیان نشده، اون امر دیگر برگردن شما وجود ندارد و از گردن شما ساقط شده و فعلیت ندارد، یعنی از فعلیت میفته. چرا از فعلیت میفته؟ چون تو قادر نیستی که در همون آنی که نماز میخوانی ازل نجاسه رو هم اتیان بکنی، قادر به اتیان این دو نیستی. حالا کاری به مثال نداریم، در فرض این که ازل نجاسه و سله متوجه مکلف شده است، در اینجا امر ازل نجاسه به خاطر اهمیت مقدم میشود بر امر صلات و امر صلات از فعلیت می افتد. حال رفقای من در اینجا که امر به نماز ساقط شد، اگر در اینجا مکلف ازاله نکرد، امر به نماز ساقط شد و بعد می رفت ازاله می کرد، اما مکلف ازاله نکرد و رفت سراغ چی؟ سراغ نماز خوندن، سراغ صلات خوندن. در این صورت اگر بگیم که سقوط وجوب از نماز ملاک این نماز رو ساقط میکنه، ثمرش اینه که این مکلفی که ازاله نکرده و رفته صلات رو اقامه کرده، نماز او صحیح میباشد. چرا؟ چون سقوط وجوب که ملاک رو ساقط نکرد، درسته که این نماز امر نداره اما ملاک که داره، لذا این مکلف ملاک صلاتی رو اتیان کرده است، اتیان کرده است، چون با سقوط وجوب بفرمایید ملاک ساقط نشد. اما اگر شما بگویید که با سقوط وجوب ملاک رو ساقط کرد، این مکلفی که رفت نماز خوند و ازاله نکرد دیگه ملاک رو هم اتیان نکرده. وقتی ملاک رو اتیان نکرده، قصد تقرب میخواد به چی بکنه؟ امر که ساقط شده، ملاک هم که نیست، میخواد قصد تقرب به چی بکنی؟ قصد مطلوبیت به چی بکنی؟ لذا این نماز ساقط میشود. پس بحث این که آیا ملاک با سقوط وجوب و سقوط حکم ساقط می شود یا ساقط نمی شود، ثمره دار هست در این موارد. بالاخره درسته که ما امر نداریم، اما اگر در یک جا ملاک ثابت باشه، اغزمافات شامل ما میشه. اگر ملاک ثابت باشه، نماز ما صحیح هست، لذا این بحث در اینجا ثمره دار می شود. در پایان مرحوم شهید سر می فهمند که اگر مدلول یک دلیل حکمی باشه، مدلول یک دلیل حکمی باشه، لازمه اون حکم یه حکم دیگری باشه، در اینجا باز هم بحث تبعیت و دلالت مطابقیه لدلالت الالتزامیه ثمره داره. مثلا فرض کنید که مولا یک عملی رو واجب کرده، این دلیل بل مطابقه دلالت بر وجوب میکنه و بل التزام هم این دلیلی که خودش دلالت بر وجوب میکنه، بل التزام هم دلالت بر یک حکم دیگری میکنه. یعنی وقتی میگه فلان عمل واجب است، دلالت میکنه که فلان عمل دیگر حرام نیست. در اینجا هم بحث تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی بفرمایید ثمره دار میشود. چطور ثمره دار میشود؟ ثمرهش این است که آیا با سقوط وجوبی که این دلیل بیان می کند اون عدم حرمت مورد دیگر ساقط می شود یا نه؟ اگر شما بگید با سقوط این اون ساقط می شود، خب وقتی این حکم رفت دیگه اون حکم هم می رود. اما اگر شما بگید که نه، بین این دو ملازمه نیست، درست است که این ساقط شده است، اما خب این ساقط شده چه ربطی دارد که حکم دیگر ساقط بشود؟ لذا نه تنها بحث تبعیت دلالت مطابقی از دلالت التزامی در بحث حکم و لازمش که ملاک باشه ثمره داره، وجوب که لازمش ملاک باشه ثمره داره، در بحث خود حکم که لازمش ملاک نیست بلکه یک حکم دیگری است هم ثمره دار می باشد که اگر شما قائل به تبعیت بشوید این حکم بره اون حکم هم میره، اگر قائل به تبعیت نشوید این حکم رفت، خب رفت که به درک رفت، اون حکم که هست دیگه، اون حکم که سر جای خودش باقی است. این از تمام مطالبی بود که مرحوم شهید سعد در این سه تنبیه بیان کردند. یه مقدار متن باقی مونده، این متن رو تطبیق بدیم بعد ابتدای ورود به بحث دلیل شرعی غیر لفظی رو عرض خواهم. اما التطابق بین الدلالات، میخوای سوال داری؟ التطابق بین الدلالات، تطابق بین دلالات سگانه. تقدم ان الکلام له ثلاث دلالات، ما قبلا گفتیم کلام سه تا دلالت داره، الدلالت التصوریه، دلالت تصدیقیه اولا و دلالت تصدیقیه ثانی، و گذشت که ظاهر از هر لفظی در مرحله دلالت تصوری معنای موضوع است. حالا من نمیخواستم این نکته رو بگم، ولی چون آقای سعد گفت ظاهر هر لفظی، میخوام یکم دقت بکنیم بگم که چرا آقای سعد گفت ظاهر هر لفظی. قطعا باید هر لفظی که در مرحله مدلول تصوری دلالت بر معنای موضوع له بکنه. چرا گفت ظاهر؟ به خاطر اینکه در بعضی موارد در مرحله مدلول تصوری معنای موضوع له به ذهن مبارک نمیاد، بلکه لازمه معنای موضوع له به ذهن میاد که این در کنایاته. در کنایات لازمه معنای موضوع له به ذهن میاد که انشاءالله در حلقه ثالثه این رو به طور مفصل عرض خواهم کرد. فقط
نه دیگه
به اون جودش، یعنی نگاه کن، در کثیر الرماد شما تا کثرت رماد رو میشنوی معنای کثرت رماد در مرحله مدلول تصوری به ذهنت میاد، ولی یه معنای دیگه هم به ذهنت میاد. لازمه این معنای مدلول تصوری چیه؟ جود. این جود هم به ذهن تو میاد که تو در مرحله مدلول تصدیقی ثانی اخبار دادی به اون لازمه معنای موضوع له که در مرحله مدلول تصوری بود، نه به خوده بفرمایید معنای موضوع له. تو نمیخوای بگی که آقا زید، در وقتی داری میگی زید کسی رو رماد است، نمیخوای بگی که زید تو خونش پر خاکستره، که داری به چی خبر میدی؟ به اون لازمه معنای کسرت رماد و پر خاکستر بودن که چیه؟ که جود است. حالا انشالله این تو میرسیم، حالا میرسیم.
لازمه
موضوع له که خودش به ذهن میاد، ولی تو داری به چی خبر میدی؟ تو داری به اون لازمش خبر میدی. و نورید و اراده میکنیم اینجا اشاره را الی ظهور کل لفظ فی مرحله دلالت تصدیقیت الاولا، و ما اینجا اشاره میکنیم به اینکه هر لفظی در مرحله دلالت تصدیقی اولا ظهور دارد، در اینکه ان المتکلمه یقصد باللفظه تفهیم نفس المعنى الظاهر من الدلالت التصوریه. ظاهر حال متکلمی در مرحله تصدیقی اولا چی آقا؟ این که قصد تفهیم همون معنایی که در مرحله مدلول تصوری به ذهن مبارک خطور کرد رو دارد. لا معنا آخر، نه معنای دیگری، الا اینکه قرینه، الا اینکه قرینه در کلام ذکر بکنه. فاذا قال المتكلم اسد و شككنا في ان المتكلم هل قصد ان يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس او المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع كان ظاهر حاله انه يقصد چه چیزی را اختار المعنى الحقيقي. وقتی متکلمی گفت اسد و ما شک کردیم که میخواد معنای حقیقی اسد که حیوان مفترس است به ذهن ما بندازه یا معنای مجازی اسد که رجل شجاع است میخواد به ذهن ما بندازه، اینجا ظاهر حال متکلم این است که قصد کرده است اختار معنای حقیقی را. و مرد و ذالک و بازگشت این ظهور حال در حقیقت به ظهور حال متکلم است که تطابق دارد، تطابق وجود دارد بین چی؟ بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقیه اولا. اگر یادتون باشه من لایه های زیرین این اصل تطابق اولی هم گفتم، چرا ظاهر حال این است که همون معنایی که در مرحله مدلول تصوری آمد رو در مرحله مدلول تصدیقی اولا قصد اختارشو کرده؟ به خاطر اینی که قالب متکلمین، ظاهر حال قالب متکلمین این است که همون معنا رو که همون معنای موزون له رو دارن. چرا قالبش اینه؟ به خاطر اینکه تفهیم و تفاهم وجود داشته باشه. این تفهیم و تفاهم از کجا آمد؟ از یک تعهد ارتکازی. یادت قبلا بهتون گفتم آقای خویی تعهد اونجا رو با اینجا خلق کرده. یک تعهد ارتکازی بین متکلمین وجود داره که برای اینکه تفهیم و تفاهم صورت بگیرد غالبا لفظی رو که استعمال می‌کنن همون معنای موضوع رو ارائه می‌کنن، الا اینکه بگو قرینه و خلافش بیارن. خب فمادام از ظاهر من الاولا هو المعنى الحقیقی فالمقصود في الثانیه هو ایضا، تا زمانی که در دلالت اول یعنی دلالت تصوری معنای حقیقی باشد فالمقصود اون چیزی که قصد شده به قصد تفهیمش شده في الثانیه در دلالت تصدیقی اولا، ثانیه در دلالت اولا همون معنای حقیقی است. و هذا ظهور حجتون الا ما یأتی فی قاعده حجیت ظهور، این ظهور هم آقا چیه؟ حجت. شما مگه نمیگی ظاهر حال هر متکلمی که لفظ رو استعمال کرده هم خب این ظهوره دیگه، ظهور کلام، این ظهور هم حجت ها. و یطلق علا حجیت، اطلاق میشود بر حجیت این اصل تطابق اولی چه چیزی؟ اصالت. پس آقا ما فهمیدیم که نام دیگر اصل تطابق اولی چیه؟ اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه که هی آقایون میگن به ما آقای صد باز کرد برم هم ظاهر حال اولی است. و ناخذ الان الدلالت تصدیقیت الثانیه بعد افتراز تعیین دلالت سابقتین علیها لنجد فیها نفس الشی فان چی خوندن و ناخذ الان الدلالت تصدیقیت الثانیه بعد افتراز تعیین دلالت سابقتین علیها لنجد فیها نفس الشی. میگه و ما اخذ میکنیم الان، یعنی میرویم سراغ دلالت تصدیقی دوم بعد از اینکه فرض کردیم تعیین دو دلالت سابق بر اون دلالت تصدیقی ثانیه را. حالا که فرض میکنیم در دلالت تصدیقی بگو ثانیه اون دلالت، اون دو تا دلالت آفرین تصوری و تصدیقی اولا را لنجد فیها نفس الشی، در این بگو دلالت تصدیقی ثانی همون چیزی که در اونها بود رو میابیم. چه چیزی در اونها بود؟ همون ظاهر حالی که در اونجا بود، اون ظاهر حال در اینجا هم هست. فان الظاهر من الكلام فی مرحله دلالت تصدیقیت ثانیه، این که ظاهر حال مولا از کلامی که بیان میکند در مرحله دلالت تصدیقی ثانی چیست؟ این است که ان المراد جدی متطابقون، درست خونم؟ متطابقون مع ما قصد اختاره فی الذهن فی مرحله تصدیقیت الاولا. مراد جدی مولا مطابق آن چیزی است که قصد کرده متکلم اختار آن چیز را در ذهن سامه در مرحله مدلول تصدیقی اولا. یعنی اراده جدی مولا تعلق گرفته به اخبار یا انشای آن چیزی که اختار شد در مرحله مدلول تصدیقی اولا. چه چیزی اختار شد؟ حیوان مفترس اختار شد.
مرحله مدلول تصدیق ثانی اراده جدی به به همون تعلق افت دیگه باشه تکرار میکنه. فاذا قال المتكلم اکرم کل جیرانی، کل جیرهای من رو اکرام کن، و عرفنا انه یرید ایختر فی ذهننا صورت العموم، وقتی که متکلم بگه تمام همسایگانم را اکرام کن و ما بدانیم که اراده کرده اختار بدهد در ذهن ما صورت عموم را، در اینجا اگر شک کنیم فی ان مراده الجدی هل هو ان نکرم جیرانه جمیعا او نکرم بعضهم، در اینجا اگر متکلم گفت اکرم کل جیرانی ها، ولی من شک کنم آیا این بنده خدا واقعا همشون رو قصد کرد یا اینکه نه تعارف کرد، از باب تعارف گفت همشون ولی همشون رو قصد نکرد. جا عرف ما یورید به خاطر اینکه از کجا شناختیم؟ به خاطر همین ظاهر حال باشه، ظاهر حالش اینه، ولی من شک میکنم. شما گفتی کل، ظاهر حالت اینه که این کل رو هم در عموم استعمال کردی و عموم رو به ذهن من اختار داری و اراده جدی هم به این تعلق گرفته، ولی من گاهی اوقات شک میکنم آیا شما واقعا نگاه کن در چه جدی، آیا شما یه احتمال میاری مثلا آیا شما آره با این تنگی دستی که مثلا کذایی دارد واقعا بنده خدا اکرام همه همسایگانون گفت، یا مثلا همه را اراده کرد، یا مثلا از باب تعارف اینو گفت با این که گفت همه، ولی من شک میکنم. خب در اینجا اصالت و تطابق میاد بالا، میگه شک تو بزن کنار، مولا گفت اگر این رو اراده نمیکرد بایدم میگفت که اراده نکردم، گفتی تا پاش بل آخرش واسدی. چی؟
تو زبان فارسی برعکس تعارف خدا این جدی نگیر، هر چی گفت شما قشنگ مشکل اعتنا کن.
رفقا من این غیر تا این پا این چی اسم این علامت چی علامت سوال این غیر تا علامت سوال داخل داخل پرانتز بذارید. پس اگر مولا عموم رو گفت و صورت عموم رو به ذهن مبارک ما انتقال داد، ولی ما شک کردیم که آیا واقعا عموم رو اراده کرده یا بعض رو اراده کرده، ففی هذه الحاله، اون تیکه رو بعداً معنا می‌کنم، پس در این حالت می‌یابیم که ظاهر حال متکلمی هر متکلم این است که انه جادون فی تعمیم عموم رو گفت، اراده جدیش به همون عمومی که به ما اختار کرد تعلق گرفت، ان مراد الجدی مراده الجدی ذالک، مراد جدیش هم همون تعمیمه، و مرد و ذالک و بازگشت این ظهور حال در جدیت در حقیقت به چیه؟ به اینه که ظاهر حال متکلم این است که مطابق است دلالت تصدیقی اولای او با دلالت تصدیقی ثانیش، پس تا زمانی که از ظاهر من الاولا اختار صورت عموم باشد و ظاهر من الثانیه اراده عموم هست، آقا تو اولا رو عموم به من اختار کردی، در ثانی اراده جدیت به همون معنای مختار که عموم باشد تعلق گرفت، و هذا ظهور حجه، این ظهور حجه است، و یطلق علی حجیتی فی هذا المثال، اطلاق می شود بر حجیت این عموم در این مثال. چه چیزی؟ اصالت العموم. رفقای من قبلا هم عرض کردم اصالت العموم، خود آیه صدر میگه فی هذا المثال، در اینها یکی از مصادیق اصل تطابق ثانی اصالت العموم، نه اینکه مثل اول مثل اون اصل تطابق اول اسم دیگرش اصالت الحقیقه باشه، اصالت الحقیقه نام دیگری اصل تطابق اولاست، ولی یکی از مصادیق اصل تطابق ثانی اصالت العموم، یکی از مصادیق دیگرش اصالت الجده، یکی از مصادیق دیگرش احترازیت الوجوده. اصل تطابق ثانی مرادف با اصالت العموم نیست. آقای صدر دقیق بفهمید در اینجا چی گفت؟ فی هذا المثال، ولی در قبلی نگفت فی هذا المثال، گفت یطلق علی حجیت اسم اصالت الحقیقه، در قبلی گفت اسم اصالت الحقیقه به اون میگن، ولی در اینجا نه نگفت، اینجا گفت فی هذا المثال.
این اصطلاحا مشهور بین همه اصولیون دیگه،
اینها رو آقای صدر باز کرده، و الا مرادشون از اصالت العموم همین اصلی که در مورد جدی جاری میشه.
مثلا اینکه این اصطلاحات بهشون به بقیه اصولیون هم تو کتابشون استفاده شده.
کدوم اصطلاحات؟ مثلا
اصالت الحقیقه، اصالت،
آره آره اصول، آره نه نه اصل تطابق ها نه، ولی اصل حقیقت اصول لفظیه، اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اخلاق، آره اونا. حالا ما اینا اینو باز کرده، خب این هم گفتین اصل حقیقت اصل عموم اینا چیه؟ اینا رو باز کرده آیه صدر.
یه مشکلی داریم وقتی به یکی که مثلا تقصانیه کارن طلبات کارن مثلا میگه اصالت یه چیزی، بعد میگه
خب یعنی چی؟ یا اون یه توضیحاتی میدی اسمی به کار میاره ما نمیفهمیم.
حق مطلب همینه، هر جا هر اصولی هر چیزی گفته همینه، یعنی همین ولی که اصل اصالت رو تطابق نیاورده ولی همین حرفش میگه بازیش میکنه.
اگه بتونیم بفهمیم
که
مثلا کدومش نامگذاری توسط
این اصالت رو تطابق اینا همش نامگذاری توسط خود شهیده. بله
شما در
اصالت
در
تصدیقی
اوره فقط یه
مصداق داره اون
حقیقت.
آها اصلا بله، اصلا اصالت الحقیقه همین، اصلا همینه اصالت الحقیقه. یعنی اگر یادتون باشه لفظ در معنای موضوعه استعمال شد، خب این بازگشت به همون اصل تطابق اولا میکنه، یعنی لفظ ظاهر حالش اینه که لفظ گفت و در همون معنا استعمال کرد، این همون. به شما قبلا هم گفتم تمامی اصول لفظی غیر از اصالت الحقیقه، یعنی اصل عموم، اصل اطلاق، اصالت الجد و اینها همه در مرحله مراد جدی است. خب اینا مگه ظاهر حال مراد جدی نیست؟ اصل حال دوم مراد جدی نیست؟ خب وقت جهول المتکلمات در اینجا مثال احترازیت و قیود رو زدیم تا شما بدانید که فقط عموم مصداق این کزا نیست، بلکه قید هم مصداقش هست. ولی حالا آقای صد نذارید دیگه، میریم سراغ مثال در جزوه هست دیگه. موجود هم گاهی اوقات متکلم میگوید اکرم فلانه، فلانی رو اکرام کن، و یک تو رو فی ذهننا مدلول کلام، در ذهن ما مدلول کلام، میگه اکرم زراره، زراره رو اکرام کن. ولیکن انا نشک و فی انهو جادون فی ذالک، ولی ما شک میکنیم که آیا این بنده خدا جدیه یا جدی نیست، و نحتمل انهو متأثرون به ظروف خاصت من تقیه و نحوه، احتمال میدهیم که این بنده خدا در حال تقیه گفته زراره رو اکرام کن، و انهو لیس له مراد جدی اطلاقا، و همانا برای متکلم نیست مراد جدی اطلاقا اساسا، اطلاقا یعنی از اساس مراد جدی ندارد. ول کلام فیه کل کلام فی المثال سابق، آقای یک کلام، کلام در اینجا مثل کلام سابق است. آفرین، ول کلام کل کلام است، ختم کلام و یک کلام که آقا فعن ظهور تطابق بین الدلالتین تصدیقتین یقتضی دلالت الکلام علی ان ما اختره فی ذهننا عند سماع هذا الکلام مراد له جدی. آقا ظاهر حال اون اصل تطابق دوم اینه که اراده، اصلا اصل تطابق همین دیگه، اراده جدیش به همون معنا تعلق گرفته، اراده جدی داشته، همین اراده جدی داشتن این شک ما در حالت تقیه بودن را کنار میزنه. و ان الجهت التي دعت الى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا له للتقيه و هذا ظهور حجتان، و همون جهتی که این ان الجهت بر الا ان ما اختره، یعنی این دلالت تصدیقی اقتضا میکند دلالت کلام بر همون جهتی باشد که دعت هوا داشته است، متکلم را دعوت کرده است، متکلم را به کلام، به این که کلام را بگوید. خب کلام را چی بگوید؟ کلام را بر اساس این که یکونه مرادن جدیه، بر اساس این که مراد جدیه او هست بگوید، نه این که بر اساس این که مراد بفرمایید جدی نیست، طبیعی است. خب این ظهور هم حجت است و یسمی به اصالت جهه، و یسما فی هذا المثال، بس بعد اینجا رو اضافه کنیم، یسما در این مثال به این اصل تطابق دوم میگن اصالت رو بگو جهه. یه بار دیگه معنا کنم آیه
چی؟
معنا کنم. خب این از یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت، حالا انشالله. ها اون تیکه بالا رو معنا نکردم، اون تیکه که داخله پرانتز بود، این که گفت ان نکرم بعضهم، این که اکرام کنیم بعضی هم، این غیره داره توجیه میکنه که چطور با اینکه گفت اکرم کل جیرانی ما شک میکنیم که شاید مرادش اکرام بعض باشه. علت این که ما شک میکنیم چه؟ اینجا علت توجیه اکرام بعضه. میگه غیر انه اتا باللفظ عام، میگه درسته که لفظ عام آورد گفت کل جیرانی و قصد، ولی ممکنه که قصد اختار العموم مجاملتا لجیرانه، ولی ممکنه از باب تعارف گفته باشه همه همسایه‌ها ما اکرام کن. این داره میگه آقا چرا ما شک کردیم اکرام بعض، ولی من گفتم داخل بندز این خیلی چیزه مهمی نیست، حالا ما از هر جای شک کردیم چه اهمیتی داره، از پریدن کلاغ شک کردیم، بالاخره شک کردیم. خیلی، اما مطلب پایانی بحث اصالت و تطابق تمام شد. سوال این است که اگر قیدی در کلام مولا بیاید، این قید آیا مدلول تصدیقی اولا رو به هم میزند یا مدلول تصدیقی ثانی را؟ و نلاحظ علا زوء ما تقدم و ملاحظه میکنیم بنابر آن چیزی که روشن شد در ما تقدم. حالا نمیدونم چطور روشن شد، این که ان فی الکلام ثلاثه ظواهر، در کلام سه تا ظاهر است، احدها تصوری، دوتای دیگهش تصدیقی. و یختلف التصوری ان هما فی ان ظهور اللفظ تصورا فی المعنى الحقیقی لا یتزعزع جان.
فکر کنم یه بار دیگه میاد خواهد تا شاید زن. همین دیگه ظاهر میگه ظاهر زن یا نه؟
نه، منظورش این ستا نیست، منظورش اون قرینه هاست، و الا که این ستا که چیز نیست. بله، مگه حرف شما بزنیم که منظورش اینه که این ستا ظهور رو
چون بعدش داره میگه
اونا. آخه خب بحث در رابطه با قرینه هاست. خیلی با آقای صد چیز نداریم و یختلف و تصوری هم همه رفع. آقای من، آقای صد میگه جدا میشود مدلول تصوری از اون دوتا، از کدوم دوتا؟ از مدلول تصوری اولا و ثانی. در چی جدا میشود؟ در این که ان ظهور لفظ تصورن فی المعنی الحقیقی، این که لفظ در مرحله مدلول تصوری در معنای حقیقی ظهور دارد، لا یتزعزع عجب عبارتی، حتی ما بیام القرینه المتصله، جدا نمی شود این مدلول تصوری حتی صدامم گرفت، حتی اگر قرینه بفرمایید متصله بیاید در کلام. آقا مولا گفته رأیت اسدا یرمی، این یرمی قرینه متصله هست یا نیست؟
هست.
باریک الله، شما وقتی این یرمی را میبینید نگاه کنید چه میگی؟ شما وقتی این قرینه اشتباه کردیم واسه گیر دادیم. شما وقتی این قرینه متصل را میبینی میگی آقا متکلم از معنای اسد حیوان مفترس رو اراده نکرد، پس معلوم میشه معنای حیوان مفترس به ذهنت اومد، یعنی با اینکه قرینه یرمی بود معولی قبلش معنای حیوان مفترس به ذهنت اومد که تو با این یرمی فهمیدی پس مولا حیوان مفترس رو اراده نکرده، لذا در اینجا ولو این که یرمی قرینه متصل است اما مدلول تصوری از او جدا نمی شود. چرا؟ چون شما میگی وقتی مولا گفت یرمی پس معلوم میشه معنای موضوع له اراده نشده، وقتی میگی معنای موضوع له اراده نشده همینو که گفتی، یعنی معنای موضوع له به ذهنت اومده و فهمیدی اراده نشده. لا یتزعزع این مدلول تصوری حتی با قیام قرینه متصله الا ان المتکلم اراد معنا آخر، قرینه متصله ای که بیانگر این است که متکلم اراده کرده است معنای دیگری را. قرینه متصله یرمی میاد به شما میگه آقا این آقای متکلم حیوان مفترس را اراده نکرده ها. اما ظهور الکلام تصدیقا فی ارادت المتکلم للمعنی الحقیقی استعمالا و جدا فیزول به قیام قرینه المذکوره و یتحول من المعنی الحقیقی الى المعنی الذی تدل علیه قرینه. اما ظهور کلام از جهت تصدیق در اراده متکلم برای معنای حقیقی استعمالا زائل می شود به قیام قرینه مذکور، یعنی ما میفهمیم که در مرحله مراد بفرمایید مراد جدی به واسطه این قرینه متصله دیگه اراده جدی به حیوان مفترس تعلق نگرفته است و تحول پیدا می کند اون مرحله مدلول تصدیقی از معنای حقیقی به چی؟ به معنایی که قرینه به او دلالت می کند.
مرحله اولش همون دیده
اصلا تطابق
اولی
بله بله چی؟
اما دلالت تصدیقی اولان بود دیگه.
نه دیگه، ما به
واسطه تصوری که نباشون
ما اراده معنا آخر ها اراده دیگه میره تو مرحله تصدیقی.
قانون تو همون مرحله اول بود.
نه دقت فهمید، میگه
انا ظهور لفظ تصور فی معنا الحقیقی لا یتزعزع
ها متصل. آفرین، نگاه کن میگه ظهور لفظ تصورن با قیام قرینه از بین نمیره، یعنی ظهور تصوری با قیام قرینه از بین نمیره، اما وقتی قرینه آمد ما دیگر میفهمیم که اون معنایی که در مرحله مدلول تصوری بوده اون معنا دیگه به ذهن ما اختیار نکرده، لذا اصل تطابق اولاد به هم ریخت. چون اصل تطابق اولا این بود که همون معنایی که در مرحله مدلول تصوری بود را به ذهن ما اخطار کرد، الا اینکه قرینه بیاید. خب در اینجا قرینه آمد و ما فهمیدیم که اون معنا رو دیگر اخطار نکرد، ولی این قرینه فقط اومد اصل تطابق اولا رو به هم ریخت، نتونست که ظهور تصوری رو از ما بگیره. چرا ظهور تصوری رو نتونست بگیره؟ چون آقا ولو اینکه قرینه باشد هم باز این معنای تصوری به ذهن شما میاد. اصلا این قرن عکیده، اینها جدا نمیشن از هم. اگر بخواد یه قرینه اینها رو جدا کنه اصلا این معلوم شد قرن عکید نبوده. قرن عکید یعنی اینها جدا نمیشن. و شاهدش هم اینه که وقتی شما قرینه رو میبینی میگی ها مولا اون معنای موزونه رو اراده نکرد. پس نگاه کن، وقتی میگه مولا اون معنای موزونه رو اراده نکرد، یعنی معنای موزونه به ذهنت اومد که میگی
مجاز.
تصدیقی اولا اگر نباشه یعنی اصالت الحقیقه نیست، یعنی لفظ در معنای موضوعی خودش استعمال نشده.
اونم شده از اون به اون رفته، یعنی ما یه قرینه داریم که اول ذهن میره سراغ اون.
خب ذهن میره، نه ذهن میره سراغ اون، ولی اون که استعمال نکرد
در نهایه
استعمال. چون مجاز در نهایه استعماله. بله من مخاطب ذهنم میره چون قرینه کی هست، ولی اون که استعمال نکرد، او اصلا به خاطر این به واسطه این قرینه فهمون که استعمال نکرده. اما قرینه منفصله جدا نمی کند، نمی لرزاند شیئی، نمیدونم چه نشتم نمی لرزاند،
نه درسته تزعزع یعنی لرزاند، این تکون شدید میده که اون
بله خب پس درسته نمی لرزاند چیزی از این ظواهر را، بلکه تشکیل میدهد تعارضی بین ظهور کلام اول و بین ظهور کلام دوم را، و ما کلام دوم را مقدم میکنیم. بسیار حرفه‌ای آقای سعد اینجا پیچون دار، یعنی اول بحث ما سر قرینه بر مجاز بود در قرینه متصله، ولی در قرینه منفصله سریع رفت قرینه بر حکم. ما بحثمون سر این بود که مولا بگه رأیت و اسدا یرمی، این یرمی قرینه بر مجازه، اما قرینه منفصله رو آیس صد برد در قرینه بر حکم، یعنی اونجایی که مولا گفته اکرم العالم، از اون طرف هم گفته لا تکرم الفساق منهم. چرا سریع این بحث برد اونجا؟ به خاطر اینکه ما قرینه منفصله بر مجاز نداریم. اصلا عقلایی نیست که طرف یک کلامی بگه بعد بخواد ده روز بعدش یا در ذیل کلامش به صورتی که انفصال حاصل شده بخواد قرینه بر مجاز حاصل کنه. دیروز من این بحث رو مفصل اشاره کردم که اگر قرینه متصل بر مجاز باشد چه میشود، اگر قرینه متصل قرینه بر حکم باشد، یعنی مولا بباید اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم یا الا فلان، و اگر هم قرینه منفصل باشد مثلا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، این چه میشود در جزوه هست باز هم مراجعه بفرمایید. اما مناسبات الحکم و الموضوع قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطاً بلفظ له مدلول عام، به لفظ له مدلول عام گاهی ذکر میشود حکم در دلیل که مرتبط است اون حکمی که در دلیل هست به یک لفظی که لهو برای اون لفظ یک مدلول عامی. دقیق میفهمید که آقای سعد در اینجا نمیگه که موضوع یا متعلق عامه، میگه حکم در با یک لفظی بیان شده که مدلولش عامه، حالا چه میخواد موضوع باشد چه میخواد متعلق باشد. ولکن العرف یفهم ثبوت الحکم لحست من ذالک المدلول، درسته که اون لفظ مدلولش عامه، ولی عرف ثبوت حکم رو برای عام نمیفهمد، بلکه برای خاص میفهمد، برای حسه میفهمد. مثلا مولا گفته اغسل ثوبک اذا اصابه البول، خب اینجا غسل لغتا قد یطلق علی استعمال ای ماءن، این غسل اطلاق میشود بر استعمال و بر بکار گرفتن هر مایع، آب چمنم شیر، آب مایع، آب مایع میگم، آب خوردن هر چی دیگه. ولی که نل او فرمایه آب لیمو شیر زرشک فلان ولی که جای رفته بودیم نشته بود که خواص شیر زرشک، خواص شیر زرشک
نمیتونم
یعنی همین، یعنی شیر رو میریزه تو زرشک، دو تا سردی هم با هم باطی میکنه، بعد این که خاصیت هم داشته باشه. مثلا خواص شیر زرشک برای کسانی که نفخ ندارن حصول نفخ باید هم باشه دیگه.
هر کسی که بدنش خیلی
اونو که دارن دیگه اونا میخورن
یه روازه
دیگه خواص مثبت نبودن
احتمالاً. من همین آقا خواص شیر زر اصلا ترکیب سمی بینه
مثل که آلو برد تو شیر
اصلا سم گذشته
وقتی به جوشه میره، وقتی به جوشه میباره دیگه
حتی یه یا دوست زرشک میباره مثل اینه که روغن موتور با گریسرین قاطی کنه یا
دیگه. حالا این خیلی چی بود ولی باش
خصوصی مکانیکی بود
ولی عرف آقا از این اقصد صحبت
از منظورات فراسودمند و با ارزش تغذیه یه بالا
چیز درش؟
شیر و آب درش قاطی
بله ثابت شد آقا بریم شیر درش بزنیم ولی عرف میفهمد از این دلیل این که مطهر و قصد بالماء این چیزی که مطهره قصد بالماء است و گاهی ذکر می شود حکم در دلیل که مرتبط است به یک حالت خاصی ولی عرف می فهمد که این حالت صرفا مثالی برای عنوان عام است و ان الحکم مرتبط به ذالک العنوان العام حکم مرتبط به اون عنوان عام است مثلا کما اذا ورد فی قربتن یا قربتن مانند زمانی که وارد شده است در رابطه با مشک آب که وقع فیها نجسون یک نجسی در او افتاده خب چی وارد شده؟ انه لا تتوضع منها ولا تشرب از اون نجاستی که در این مشک هست نبخور نوضو بگیر خب عرف میگه آقا یرا الحکمه ثابتن لمال کوز ایزن کوز بخون چیز دیگه نخونی این حکم عدم شرب حرمت شرب و عدم جواز وضو فقط مربوط به قرابه نیست که نجاست تو قرابه بیفته تو مشک بیفته تو لیوان بیفته تو کوز بیفته تو هرچی بیفته باز هم هست و انال قرابه مجرد مثال کره این ینام رجل وحده فی بیتن کره این یهد سر رجل فی تحت ثمرت مسمن خور رجل از باب مثال دیگه وجب الصلات علی رجل خور رجل دیگه جو دیگه روشنه به خاطر اشتراک احکام و اون ارتکازات خارجیه ما میفهمیم که این از باب مثال در پایان میفهمند و هاذه تعمیمات و تلک تخصیصات تقوم فی الغالب علی اساس ما یسمی به مناسبات اینا از شاهکارهای آقای صدر رفقای من
نداشتیم
یعنی ما جایی نداریم و نداشتیم
هر پرداخت 600 رو
استعمال میکنند ولی پیام نکردن
آفرین استعمال میکنند ولی یک جای مشخصی قشن اینا نیمدن مرتب کنن یه ملاک دست ما بود حکم شرعی مبادی حکم مبادی
مناسبت موضوع کرده دیگه تو صفحه آخر بحث
کجا کرده آقای مصفر هیچ کاری نکرده در این زمینه هیچ کاری نکرده آقای مظفر بحث سیره رو اتفاقا داشتم سیره رو میدونم دیشب چقدر اثر میشه از مظفر بحث سیره رو داشتم برد زیل چه میدونم مقصد چه میدونم چهارم دهم زیل آخرش هم نگفته به ما آقا سیره از چه بابی حجت ما حجیت سیره از مبنای آقای مظفر رو به خاطر مبنای استادشون آقای اصفهانی که رئیس العقلا بودن میفهمیم مثلا اونجا در بحث سیره اشاره نکرده یا در بحث دلالت تصوریه دلالت تصوریه رو یک جا خدا رحمتش کنه اینها اشکالات علمیه دلالت تصوریه و تصدیق در یک جا یه معنا کرد در یک جای معنا حکم ظاهری رو اول کتاب یک معنا کرد آخر بحث اجزا دید این که نمیشه خب بیا این معنی دید خب اینا چه حرفی آقای صدیه حرف میزنید تا تش هست یعنی اگرم این مرد اشتباه میکنه تا آخر پای اشتباهش هست یعنی اگر یک اشتباه حرفش عوض نمیکنه در بحث معنای حرفی نگاه کن یک اشتباه کرده یه اشتباه کرده تا آخر رفته اینطوری اینطوری آقا تو اگر
به قول
اون آقا اگر مرد بود یک مرد بود تنها مرد با جوادی در مورد آقای هاشمی نمیدونم کلیپ شو دیدید یا نه وقتی ایشون فوت کرد و کلیپ خیلی هم صدا کرد اینطوری کرد گفت با اون صدای خودش صدای خاصی که داره گفت اگر مرد بود تنها مرد بود اگر نمیدونم چی بود
تنها مرد بود
نه داشت
جوادی میزنن تا بیتر جوادی خب آقای جوادی و امثال اینها خیلی به هاشمی ارادت دارن و مراجع چرا؟ به خاطر اینکه هاشمی خیلی به اینها رو تقضیه کرد شما نگاه نکن هاشمی واقعا هاشمی بعد انقلاب که پول دار نشد هاشمی قبل انقلاب ننه باباش بالاخره آره
مرگان بودن
خیلی یکی هاشمی یکی تبسی مشهد
الان قبل
نه مال به زمان فوت آقای هاشمی اون زمان که
فوت میدونم
زمان فوت گفت این اراده از این مؤسسه اصرار مؤسسه اصرار فکر چطوری سرپا شده آقا ماسه اساس از کجا سرپا شد؟ ماسه
به بزرگ آجا از اون بدتر از اون یکیش آجا از قاسم
اون آراجه اون طرفش
بیاد و حاج قاسم
سر خود شد تو فرانه که
بله بالاخره
اصلا همینجوری برجه داره
بله آجا من شما نفهمیدیم
اما خواهی رو بگیر کنه حالا برجه
کنه خودشون رو بگیر نمیده بالاخره آقای هاشمی
مسئله
سیاسی هست حالا این تیکه آخر رو بگیر خودتون این تیکه آخر رو بخونید این تیکه آخر چیزی نداره برسی بر اثبات
مونه که بشه هست خلیفه سعدی اومده